ای آزادی
مجله خبری.
خبرگزاری دولتی تاس روسیه میگوید که فقط یکی از گماندارانی اساسی به حمله تروریستی در کراکورس تمام گناهایش را اعتراف و از عملکردهایش اظهار پشیمانی کرده است. خبرگزاری چند روز است که جزئیات پرونده حمله پرقربانی به این تالار کنسرتی در کنار مسکو را نشر میکند، ولی هیچ چیزی از گفته وکیلان دفاع مهاجران تاجیک نیاورده است. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. تاس روز 3 ایو نوشت که به اعترافات فریدون شمسدین از پرونده او آشنا شده است. به گناهش کاملا اعتراف کرد، از کردش پشیمان است، نوشته است تاس. فریدون شمسدین را با امر دادگاه مسکو شب 24 مرد با اتهام انجام عملیات تروریستی بازداشت کردند و گفتند که او چند روز قبل از حادثه از ترکیه به مسکو آمده است. نظر وکیل دفاع فریدون شمسدین در این خبر آورده نشده است، اما شیوه بازداشت و لطکوب بی‌رحمانه 4 مهاجر تاجیک بعد حمله سبب خشم مردم شد و این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان زیر شکنجه گناه ناکرده را به گردن گرفتند. و نوشته خبرگزاری تاس، گمانبر دیگر به جنایت محمد صابر فیضوف، سید اکرم رجب علیزاده و دلیرجان میرزایف اگرچه به گناه خود اقرار شدند، ولی از کردشان اظهار پشیمانی نکردند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت گوش یکی از متهمان را بریده و دیگری را به حد زده بودند که در عربه معیوبان و بیهوش و بیاد او را به دادگاه آورده بودند. دیگری را پارچه از سلفان در گردن آورده بودند که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده می برند. در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کراکورس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال گذشته 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند. در عموم مقامات روسیه 19 نفر را به انجام این حمله متهم می‌کنند و اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما هفته پیشتر خبرگزاری تاس نوشت این حمله را با امر خدمات مخصوص اوکراین انجام دادند، ادعایی که کیف رد کرده است. حمله تروریستی با کراکورس جامعه تاجیکستان را وحشت زده کرد و بعدی آن مقامات روسیه به عملیات گسترده و آلوده با بدرفتاری را به ضد مهاجران تاجیک آغاز کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجران دکان‌های تلفن نگرانند که جاری شدن باج 20 درصدی برای واردات تلفن‌های همراه مال آنها را قیمت خواهد کرد. باج نو با قرار حکومت شروع از 1 ایول جاری خواهد شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در اطلاعیه رسمی خدمات گمرکی تاجیکستان آمده است باج گمرکی حتی از تلفن‌های ستانیده می‌شود که آدمان برای استفاده شخصی از خارج کشور می‌آورند. سمرالدین نوردینوف تاجر تلفن‌های همراه روز 3 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت با جاری گردیدن باج آنها نیز مجبورند نرخ تلفن را گران کنند.
تغییر ساعت شده، تغییر همین میل شده، میل در بلوش زمش در بلوی نر همین چی زیاد شی در بلوش زمش در میگره خود. میشه تحصیل میرسونه موقتا باید با جوشه میگره تغییر میشه خیلی با چی خیلی همون جد هم موقتی میشه ساو دوست میشه خیلی با جوشه میگره میشه بار افتان
واردات تلفن های همراه باری چندم از زیری باج و پرداخت ها میافتد. شروع از سال 2023 برای آوردن تلفن به تاجیکستان از هر دستگاه 14 درصد انداز از ارزش ایلوه شده و 10 دلار باج گمرکی ستانیده میشد. تنها بعد از سپردن این مبلغ رقم ایمیل تلفن ثبت و دستگاه در تاجیکستان کار میکند. به اطلاع خدمات گمرک از تلفن هایی که ارزش آنها تا 100 دلار آمریکایی است 10 دلار خراج گمرکی ستانیده نمیشود. ساکنان نگرانند که از حالا نرخ تلفن در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است و با جاری شدن باج 20 درصدی نرخ آن به طور جدی بالا خواهد رفت. حسین ساکن شهر دوشنبه روز 3 ایون با رادیو آزادی گفت
وزمیتر میشه مر آلوده مردم تلفن خرده او وزمیش خوش به همین وزمی نه مردم همیشه زورش نمیرسه بو باید بو وزمیتر میشه.
مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک شرط ندادند که هدف از جاری کردن باج گمرکی برای تلفن ها چیست. در خدمات گمرک برای شهر بیشتر موضوع مکتوبی رسمی طلب نمودند. مقامات بارها از جستجوی منبع های نوی ستانیدن مالیات برای پر کردن بودجه صحبت صحبت کردند. بودجه تاجیکستان اساسا از حساب اندوز، جریمه و بوجهای گمرکی پر می شود. سال اخیر در کشور چند پرداخت حتمی دیگر از جمله برای نابود کردن ماشین ها جاری شده، حجم جریمه ها نیز بالا برده شد. صاحب کاران نیز بارها از گرانی مالیات شکایت کردند. جانم در
هنرپیشگان ولایت سوخت سلسله نمایش های را روی صحنه آوردند که به گفتهشان آری از سانسور یا سنزور بوده قرار است به مسئله های روزی جامعه جوابگو باشند. این سلسله ها در دایره همایشی دراما لب با دستگیری کنفدراسیون شویتسریا در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد شدند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. بکارت و دیگر مشکلات دختران در جامعه تاجیکستان در محور اساسی نمایشنامه مادرم، پدرم و من آیله مستحکم قرار داشت. این اثر آخر هفته گذشته در تالار تئاتری به نام کمال خوجندی شهر خوجند روی صحنه آمد. سعیده یوسفوا که در آن نقش مرکزی را میبازد گفت که نمایش مشکلات ده ها دختر را افشا ساخت. سعیده یوسف رو میگوید چون این مسئله ها در بین مردم بسیار چرخ میزنند و اما روی پوش میکنند تا همگان با خبر نشوند. و افزود
هستم 100 فایز نمیگویم خیلی 80 فایز 70 فایز همین خیلی هست گفتم میتونم برای که من تا چند داری چی که میدونم همین خیلی هست.
اثر در مدت کوتاه روی کار آمده به طرز خانشی بیقیچی به تماشابینان پیشکش گردید. این شیوه پیشنیاد از دیگر نمایش های تئاتری فرق داشت و هنرمندان گفتند که بار اول آن را آزمودند. سریا صنعتوونه هنرمند دیگر این نمایش میگوید:
من فکر میکنم که همچون هنرمند این برای من یک مکتب، یک آزمویش، یک دیدینا و مؤلفه‌ای بود، مؤلفه‌ای دیگر شنو شدم. من فکر میکنم که و آرزو میکنم که چنین انمی خیلی فرمت ها بسیارتر جوری شوند در تئاتر های مس ولایت سوخت، زیرا که این یک مکتب کلون برای هر یک هنرمند میشه. از هیچی یک چی ساختم.
نمایش مذکور در دایره لایحه منطقوی لابراتوری درامنویسان جوان آسیای مرکزی برگزار گردید که آن را تئاتر الهام شهر تاشکند با دستگیری کنفدراسیون شویتسریا در کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان عملی ساخت. هماهنگسازان لایحه در ولایت سوخت میگویند که این طرح بی سانسور یا سنزور است. کارگردان قربان باباجانوف میگوید این اثرها از جانب خود جوانان نوشته شده است.
این اثرها از جانب خودی جوان ها نوشته شده است. علاکه این جوان ها امروز درد دل خود را، آن چیزی که امروز جامعه از آنها در کانفلیکت هستند، همین را روی کار آوردند که در اینجا اساسا مسئله اجتماعی که مناسبت پسر و پدر، دختر و پدر، مناسبت نوروز با شخصیت های کلانسال شده می گذارد، اما کانفلیکت های روی کار آمدند. فرقتش هم در این است که امروز خود همون جوان هایی که بیشتر به تیادر خیلی شاید مایل ندارند، همون ها خودشان درد دلشان را افشا کردند که در اینجا امروز نمایش داده می شود.
افسود این کارگردان. خورشید رحیم و کارشناس آید بروش در تشکیلات جمعیتی ابتدا می گوید این نمایش نامه ها بدون سانسور به تماشاوین پیشنهاد شد. خانم رحیم و افسود:
همون ایده‌ای که در مثلا سری مؤلف بود، ما به همون نمود به تماشابین پیشکش می نمویم. زیرا مثلا هستند نمایشنامه هایی که با وجود مثلا کانتکست دولت هم یکون مارکه های سیاسی یکون سنزور کرده شوند، یکون کوتاه کرده شوند، تغییر داده شوند متنشان. لیکن این پیسه هایی که در دوام دو روز ما به تماشابینان پیشکش می نمویم، اون حتما همون متنی است که خودی مؤلفان به نقشه گرفته بودند، میخواستند به تماشابین نشان دهند، یکون تغییرات ندیده است و ما امیدواریم که این به تماشابینان مقبول می شود و خوب پذیرایی کرده می شود.
تشبسکاران طرح بر اینند که لایحه برشت دراماتورگی معاصر، دستگیری هنرپیشگان و اثرهای نو و فراهم آوردن امکانیت برای رشد کسبی نویسندگان جوان روانه شده است. این همایش ادامه قسمت تعلیمی و ایجادی لایحه باشد که در دایره آن 25 اثر ایجاد شده، 9 عدد آن در شهر تاشکند رونمایی شدند. اکنون لایحه به تاجیکستان و قرقیزستان گسترش می‌یابد. نمایندگان وزارت فرهنگ تاجیکستان درباره این نمایشنامه ها رسماً چیزی نگفتند. در تاجیکستان نمایش های تئاتری پیش از به صحنه گذاشتن از زیر نظر شورای بدهی وزارت فرهنگ می گذارند. این شورا در گذشته بعضی نمایشنامه ها را رد کرده بود. از جمله سال 2022 نمایش منقورت رکویوم از روی اثر دوراهه بورانی چنگیز ایتماتوف رد شد. این نمایشنامه در تهیه کارگردان برزو عبدالرزاقوف باید در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد، ولی مقامات 19 می از مسئولان نمایش خواستند آن را برگزار نکنند، چون باید از نظر شورای بدهی گذرد. زلفیه دولتزاده وزیر وقت فرهنگ تاجیکستان بعدن در یک نشست خبری ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد. برزو عبدالرزاقوف روز 12 ایول و در صحبت به رادیو آزادی گفت محتوای اثر چنگیز ایتماتوف را دیگر نکرد، بلکه محیط و قهرمان ها را تاجیکی کرد. این زمان در تاجیکستان حدود 20 تئاتر کسبی موجود است و هر یک از آنها از 20 تا 50 هیئتی ایجادی دارند. سالهای اخیر تئاترها برای آن تنقید می شوند که بنابر کمبود تماشابین با میان روی استادان مکتب و دانشگاه ها خوانندگان و یا دانشجویان را مجبوری به تئاتر می آورند، ادعایی که مسئولین تئاتر رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
همزمان با افزایش اخراج مجبوری مهاجران افغان از ایران، شمار از نظامیان پیشین افغان و فعالان حقوق زن که پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با ایران پناه بردند، از افزایش فشارها و احتمال اخراج از آن کشور نگرانند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنها در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که بنابر فعالیت های نظامی و مبارزه های شهروندی و شرکت در اعتراض ها در افغانستان، با تهدید از سوی طالبان روبرو هستند و بازگشت مجبوری به کشور می تواند زندگی آنها را به خطری جدی روبرو کند. شماری از نظامیان پیشین افغان در ایران می گویند برای در امان ماندن از اخراج مجبوری از خانه هایشان بیرون نمی شوند. یک مردی 54 ساله و نظامی پیشین افغان که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیوی آزادی گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 با همسر و 4 فرزندش به شهر تهران مهاجر شد. او میگوید که روند اخراج مجبوری نظامیان پیشین در جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران کننده است. یک نظامی دیگری افغان که 49 ساله است و اکنون در شهر مشهد زندگی دارد میگوید از نزدیک به 4 سال قبل همراه با خانواده 7 نفریش مجبور به ترک افغانستان شد و در حال حاضر در وضعیت دشوار به سر میبرد. او هم که نخواست بنابر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیوی آزادی گفت فرق ندارد چی نظامی و چی غیر نظامی اخراج میکنند. فعلا نظامیان ما بدترین شرایط را سپری میکنند. هیچ وقت چنین سرزنش نشده بودند. در همین حال شورای نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان در ژنو از حکومت ایران خواست است که تصمیمش را در برابر اخراج مهاجران افغان به شمول نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین که به گفته این شورا در روبروی خطر جدی پیگرد، مجازات و انتقام قرار دارند، بازنگری کند. این شورا اخیراً در صفحه ایکس خود با نگرانی از روند بازگشت افغانها از ایران گفت امیدوار است که تهران در تصمیم گیری هایش مقررات بین المللی را در نظر بگیرد. در همین حال فعالان حقوق زن افغان هشدار دادند که در صورت بازگشت با سرکوب، بازداشت و محروم شدن از فعالیت‌های اجتماعی و مدنی روبرو خواهند شد. گیتی مرادی، یکی از فعالان حقوق زن مقیم تهران به رادیوی آزادی گفت ما زنان افغانستان و فعالان حقوق زن از ترس طالبان و خطر به جانمان به ایران فرار کردیم و حالا با اخراج اجباری و بازگشت به افغانستان روبرو هستیم. از سوی هم انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان گفته است که اخراج افغانها به ویژه کارمندان پیشین، خبرنگاران و حامیان حقوق زن که در معرض خطر قرار دارند و شدت نگران کننده و خلاف مقررات بین المللی است. حکومت طالبان ادعا میکند که همه شهروندان در افغانستان در امنیت کامل به سر میبرند و هیچ کس بناور فعالیت های قبلیش تحت پیگرد قرار نمیگیرد. گزارش های سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی حقوق انسان نشان می دهد که در نزدیک به 4 سال گذشته حکمرانی طالبان در افغانستان شمار زیادی از کارمندان حکومت پیشین، نظامیان سابق، فعالان حقوق زن و شرکت کنندگان در اعتراض ها مورد بازداشت های خودسرانه، شکنجه و حتی قتل قرار گرفتند. سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً اخراج مهاجران بی سند افغان از ایران را به سابقه خواند و گفت که در ماه ایون بیش از 250 هزار افغان از آن کشور به افغانستان برگشتند.
عضوهای درونی بدنش نبود. تحقیق جسد مرد آذری در پالیس روسیه کشته شده چرا نشان داد؟ جزئیات این موضوع را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. در رسانه‌های جهانی شام 1 ایول نوار بازداشت دست جمعی و انتقال شهروندان بازداشته روسیه در آذربایجان نمایش داده شدند. این نوارها شبیه بازداشت‌های مهاجران کاری سابق شوروی در روسیه می‌باشند که این دفعه با بازداشت اعضای گروهی متهم به قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های کیبرنتیکی بخشیده شدند. روز سه‌شنبه با اشاره به بازداشت شهروندانش روسیه به سفیر آذربایجان در مسکو اعتراض بیان کرد. اصلاً تشنوج در روابط مسکو و باکو هفته گذشته پس از بازداشت‌ها و مرگ دو آذری در بازداشتگاه روسیه آغاز یافت. آذربایجان میگوید تحقیق جسد دو برادر آذربایجانی در اداره پلیس روسیه در گذشته نشان داد که آنها را تا مردن لتوکوب کردند. این حادثه از عمیق رفت اختلاف‌ها در رابطه‌ها میان مسکو و باکو شهادت می‌دهد. روز 1 ایول دادستان‌های آذربایجان گفتند که از روی حادثه مرگ برادران حسین و ضیاءالدین سفاروف‌ها بعد بازداشتشان در شهر یکاتریبورگ هفته گذشته از روی ماده کشتار پرونده جنایی باز کردند. در اظهارات دادستان کل آذربایجان گفته شده است که شهروندان آذربایجان و آذرتبارها قربانی شکنجه و مرگ برقصدانه با بی‌رحمی مخصوص افسران ساختارهای ضیقانونی فدراسیون روسیه گردیدند. در ادامه عمیق رفت بحران در روابط بین دو کشور، شام روز دوشنبه آذربایجان یک گروه کارمندان مطبوعات روسیه را با اتهام تقلب بازداشت کردند و این عمل باکو مایه اعتراض مسکو گردید. این حادثه ها می تواند رابطه های روسیه را با آذربایجان غنی از نفت و متفق ترکیه خراب کند. روز سه‌شنبه سفیر آذربایجان به وزارت کارهای خارجی روسیه دعوت و با دستش اعتراض رسمی ضد باکو برای عملهای غیر دوستانه و حبس غیر قانونی ژورنالیستانش سپرده شد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت که با حبس ژورنالیستان آذربایجان یک واکنش فوق‌العاده احساساتی نشان داد و روسیه برای آزاد کردن آنها وارد مذاکرات می شود. پیسکوف از جمله گفت عین زمان صحبت میان پرزیدنتان روسیه و آذربایجان در نقشه نیست، ولی اگر ضرور شد حتما در فرصت کوتاه برپا می شود. از قرارهای قبول شده صمیمانه اظهار تاسف می کنیم. مهم است که کار مشخص کردن سبب و طبیعت آن حادثه ها که به گفته جانب آذربایجان سبب اعتراض آنها شده است ادامه داده شود. به باور ما همه حادثه هایی که در یکاتریبورگ رخ داده است به کار نهادهای حفظ قانون ربط دارند و نباید باعث واکنش های شوند. ما در روش مناسبت های خوب با آذربایجان در آینده منفیت دار هستیم. حادثه ها از هفته گذشته اوج گرفتند. در یکاتریبورگ روسیه که یک شهر صنعتی میباشد یک سلسله رید های ضد آذری تبارها صورت گرفت. مقامات روس گفتند که افراد دستگیر شده با جنایت های حل نشده سالهای گذشته از جمله کشتارهای زنجیره ای ارتباط دارند. مفتشان روس در آغاز گفتند که ضیاءالدین سفرف از درد دل درگذشت و سبب مرگ حسین را نگفتند. جسد این دو مرد روز دوشنبه به باکو انتقال داده شد. عدالت حسنف رئیس اداره کالبد شکافی نزد وزارت بهداشت آذربایجان گفت تحقیق اولیه جسدها نشان می‌دهد که برادران سفرف‌ها در نتیجه شاکی بعد آسیب جسمانی در نتیجه لتکوب‌های شدید جان دادند. او در صحبت با رسانه‌ها گفت اظهارات مفتشان روز که نوشتند ضیاءالدین 55 ساله از نارسایی دل درگذشت دروغی محض است. عدالت حسنف که روز سه‌شنبه به خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت بعد باز کردن کاسه‌خانه سر خونروی زیادی در بافته‌های سخت و نرم مینه آشکار شد. آسیب کند قفس سینه و شکستن جای وزکنی چند قبرغه از هر دو طرف از روی چندین خط آناتومی مشاهده شده است. از هر دو طرف 7-8 قبرغه شکسته و جای وز کرده وجود دارد. حسنف افزود که در تحقیق بعدی در بدن ضیاءالدین چندین مورد شکستن استخوان در نتیجه لتکوب آشکار گردید. همه قبرغه هایش شکسته در سرش خونروی آشکار شد که این نیز از ضربه سخت با وجود آمده است. عدالت حسنف افزود برادر دیگر حسین که سال 1966 تولد شده است همچنین در نتیجه لتکوب جان داده است. او گفت که در پی کالبد شکافی در روسیه تمام عضوهای درونی فوتیده گرفته شدند که این میتواند به مقصد پنهان کردن سببهای اصلی مرگ انجام شده باشد. بعد این مرگ دو مرد آذربایجانی مسکو و باکو با همدیگر رد و بدلهای داشتند. باکو پلیس روسیه را در کشتارهای خودسرانه در زمینه ملی انتقاد کرد، ولی مسکو این را رد میکند. روسیه پای فشاری میکند که همه 6 مرد حبس شده شهروند روسیه میباشند. کافتوکاب های پلیس آذربایجان علیه ژورنالیستان روز در باکو از جمله در دفتر نمایندگی های سپوتنیک آذربایجان نمایندگی رسانه دولتی روسیه سیواد برپا شد. یک منبع در آذربایجان گفت که 2 نفر رسما به حبس و 5 نفر تحت تفتیش قرار داده شدند. منبع گفت آنها از روی تقلب، صاحبکاری غیرقانونی و پولشویی بازداشت کردند.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره میشد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود. یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند. از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزمون سیفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی دار کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیفالله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مساله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنند، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یگان نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیفالله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه شاید که 100 تا موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد. چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی می تواند همون یشک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمی دانند و نمی خواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از آمریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند. چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیفلو هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده می شوند ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست. اما با وجود این، در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیفلو سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمی توانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمی دهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وای های یک مندتی دست خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود، ба сабаби хизматҳои пешинаашон мардум ба онҳо овоз доданд, лекин ин дафъа ба ҳизби коммунист ҳам овоз надоданд. Пас дар инҷо чихел мегӯем ки мо бемухолиф будем. Мардум ҳама медонад ки ҳизби коммунистӣ ҳизби мухолифи ҳукумати Тоҷикистон аст ва дар вақти интихобҳо албатта онҳо худашонро интихоб мекунанд, на ин ки ҳизби масалан халқи демократии Тоҷикистон. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیرآمیز نه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گوییم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً اون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیراً دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه خان ویران کنی، اگر بگن که یک رفتار به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است. تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است، اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاقه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردم تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم مواد فروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان با یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشان مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روی راست میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقان ها اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضوی حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژیه که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه های اجتماعی در صحبت ها میبینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان ها و اون نستالژیه که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم. و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک، و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنهای ملی و پرقوت کردن دولت ملی ماز از همین ایدئولوژی شخصی اون کس می براید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راههای گوناگون و مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلانسول و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها با میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا نامی زرگل میرسند و در همونجا کار میکنند. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارند، چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند، خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلیتاشون قطعشون هستن.
تشکر. محدین کبیری، نظر شما چی است؟
استاد به دموکراسی تاجیکستان رو قائل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین محدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش به چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا این که پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده الکی ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارن مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
I'm sorry. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرگزاری دولتی تاس روسیه میگوید که فقط یکی از گمانبران اساسی به حمله تروریستی در کراکورس تمام گناهایش را اعتراف و از عملکردهایش اظهار پشیمانی کرده است. خبرگزاری چند روز است که جزئیات پرونده حمله پرقربانی به این تالار کنسرتی در کنار مسکو را نشر میکند، ولی هیچ چیزی از گفته وکیلان دفاع مهاجران تاجیک نیاورده است. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. تاس روز 3 ایو نوشت که به اعترافات فریدون شمسدین از پرونده او آشنا شده است، به گناهش کاملا اعتراف کرد، از کردش پشیمان است، نوشته است تاس. فریدون شمسدین را با امر دادگاه مسکو شب 24 مرد با اتهام انجام عملیات تروریستی بازداشت کردند و گفتند که او چند روز قبل از حادثه از ترکیه به مسکو آمده است. نظر وکیل دفاع فریدون شمسدین در این خبر آورده نشده است، اما شیوه بازداشت و لتکوب بی‌رحمانه 4 مهاجر تاجیک بعد حمله سبب خشم مردم شد و این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان زیر شکنجه گناه ناکرده را به گردن گرفتن. و نوشته خبرگزاری تاس گمانبر دیگر به جنایت محمد صابر فیضوف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده و دلیرجان میرزایف اگرچه به گناه خود اقرار شدند، ولی از کردشان اظهار پشیمانی نکردند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت گوش یکی از متهمان را بریده و دیگری را به حد زده بودند که در عربه معیوبان و بیهوش و بیاد او را به دادگاه آورده بودند. دیگری را پارچه از سلفان در گردن آورده بودند که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده برند. در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کراکورس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال گذشته 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند. در عموم مقامات روسیه 19 نفر را به انجام این حمله متهم می‌کنند و اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. گروه به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما هفته پیشتر خبرگزاری تاس نوشت این حمله را با امر خدمات مخصوص اوکراین انجام دادند، ادعایی که کیف رد کرده است. حمله تروریستی با کراکورس جامعه تاجیکستان را وحشت زده کرد و بعدی آن مقامات روسیه با عملیات گسترده و آلوده با بدرفتاری را به ضد مهاجران تاجیک آغاز کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجران دکان‌های تلفن نگرانند که جاری شدن باج 20 درصدی برای واردات تلفن‌های همراه مال آنها را قیمت خواهد کرد. باج نو با قرار حکومت شروع از 1 ایول جاری خواهد شد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در اطلاعیه رسمی خدمات گمرکی تاجیکستان آمده است باج گمرکی حتی از تلفن‌های ستونده می‌شود که آدمان برای استفاده شخصی از خارج کشور می‌آورند. سمرالدین نوردینوف تاجر تلفن‌های همراه روز 3 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت با جاری گردیدن باج آنها نیز مجبورند نرخ تلفن را گران کنند.
تغییر ساعت فرید تغییر من ایمیل شده ایمیل در بلوش زمش در بلوی نرخ همی چی زیاد شی در بلوش زمش در میگره خب میشه تحصیل میرسونه موقتا باید با جوش میگیره تغییر میشه خیلی با چکلی همون روی هم موقتی میشه ساعت و سی میشه خیلی با جوش میگیره میشه بار افتان
واردات تلفن های همراه باری چندم است زیری باج و پرداخت ها میافتد. شروع از سال 2023 برای آوردن تلفن به تاجیکستان از هر دستگاه 14 درصد انداز از ارزش ایلوه شده و 10 دلار باج گمرکی ستونده می شود. تنها بعد از سپردن این مبلغ رقم ایمیل تلفن ثبت و دستگاه در تاجیکستان کار میکند. با اطلاع خدمات گمرک از تلفن هایی که ارزش آنها تا 100 دلار آمریکایی است 10 دلار خراج گمرکی ستونده نمی شود. ساکنان نگرانند که از حالا نرخ تلفن در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است و با جاری شدن باج 20 درصدی نرخ آن به طور جدی بالا خواهد رفت. حسین ساکن شهر دوشنبه روز 3 ایون به رادیو آزادی گفت
او وزمیتر میشه مر آلیده مردم تلفن خرده او وزمیش خوش به همین هم وزمی نه مردم همیشه زورش نمیرسه او باید بو وزمیتر میشه.
مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک شرط ندادند که هدف از جاری کردن باج گمرکی برای تلفن ها چیست. در خدمات گمرک برای شرح بیشتر موضوع مکتوب رسمی طلب نمودند. مقامات بارها از جستجوی منبع های نوی ستونیدن مالیات برای پر کردن بودجه صحبت صحبت کردند. بودجه تاجیکستان اساسا از حساب انداز، جریمه و بوجهای گمرکی پر می شود. سال اخیر در کشور چند پرداختی حتمی دیگر از جمله برای نابود کردن ماشین ها جاری شده، حجم جریمه ها نیز بالا برده شد. صاحب کاران نیز بارها از گرانی مالیات شکایت کردند. جانم در اوخ با روزگاران جوی استنالان در آبشاران بایدا ستیزن بینهان ستیزن
پیشگان ولایت سوخت سلسله نمایش های را روی صحنه آوردند که به گفتهشان آری از سانسور یا سنزور بوده قرار است به مسئله های روزی جامعه جوابگو باشند. این سلسله ها در دایره همایشی دراما لب با دستگیری کنفدراسیای شویتسریا در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد شدند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. بکارت و دیگر مشکلات دختران در جامعه تاجیکستان در محور اساسی نمایشنامه مادرم، پدرم و من آیله مستحکم قرار داشت. این اثر آخر هفته گذشته در تالار تئاتر به نام کمال خوجندی شهر خوجند روی صحنه آمد. سعیده یوسفوه که در آن نقش مرکزی را میبازد گفت که نمایش مشکلات ده ها دختر را افشا ساخت. سعیده یوسف می گوید چنین مسئله ها در بین مردم بسیار چرخ می زنند و اما روی پوش می کنند تا همگان با خبر نشوند. و افزود
هستم 100 فایز نمی گویم خیلی 80 فایز 70 فایز همین خیلی هست گفته می توانم داره که من تا چند داری چی که می دانم همین خیلی هست.
اثر در مدت کوتاه روی کار آمده به طرز خانش بی‌قیچی به تماشابینان پیشکش گردید. این شیوه پیشنیاد از دیگر نمایش های تئاتری فرق داشت و هنرمندان گفتند که بار اول آن را آزمودند. سریا صنعتوونه هنرمند دیگر این نمایش میگوید
من فکر میکنم که همچون هنرمند این برای من یک مکتب، یک آزمویش، یک دیدینا و مؤلفه‌های دیگر شناس شدم. من فکر میکنم که و آرزو میکنم که چنین انمی خیلی فرمت ها بسیارتر جوری شوند در تئاتر های مس ولایت سوخت، زیرا که این یک مکتبی کلون برای هر یک هنرمند میشد. از هیچی یک چی سوختن.
نمایش مذکور در دایره لایحه منطقوی لابراتوری درامنویسان جوان آسیای مرکزی برگزار گردید که آن را تئاتر الهام شهر تاشکند با دستگیری کنفدراسیای شویتسریا در کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان عملی ساخت. هماهنگسازان لایحه در ولایت سوخت میگویند که این طرح بی سانسور یا سنزور است. کارگردان قربان باباجانوف میگوید این اثرها از جانب خود جوانان نوشته شده است.
این اثرها از جانب خودی جوان ها نوشته شده است. علاکه این جوان ها امروز درد دل خود را، آن چیزی که امروز جامعه از آنها در کانفلیکت هستند، همین را روی کار آوردند که در اینجا اساسا مسئله اجتماعی که مناسبت پسر و پدر، دختر و پدر، مناسبت نوروز با شخصیت های کلانسال شده میگذارد، اما کانفلیکت های روی کار آمدند. فرقتش هم در این است که امروز خود همون جوان هایی که بیشتر به تیادر خیلی شاید مایل ندارند، همون ها خودشان درد دلشان را افشا کردند که در اینجا امروز نمایش داده میشود.
افسود این کارگردان. خورشید رحیم و کارشناس آید بروش در تشکیلات جمعیتی ابتدا میگوید این نمایشنامه ها بدون سانسور به تماشاگران پیشنهاد شد. خانم رحیم و افسود:
همون ایده‌ای که در مثلا سری مؤلف بود، ما به همون نمود به تماشاگران پیشکش می نماییم، زیرا مثلا هستند نمایشنامه هایی که با وجود مثلا کانتکست دولت هم یکون مارکه های سیاسی یکون سنزور کرده شوند، یکون کوتاه کرده شوند، تغییر داده شوند متنشان، لیکن این پیسه هایی که در دوام دو روز ما به تماشابینان پیشکش می نمویم، اون حتما همون متن است که خودی مؤلفان به نقشه گرفته بودند، می خواستند به تماشابینان نشان دهند، یکون تغییرات ندیده است و ما امیدواریم که این به تماشابینان معقول می شود و خوب پذیرایی کرده می شود.
تشبسکاران طرح بر اینند که لایحه به رشد دراماتورگی معاصر، دستگیری هنرپیشگان و اثرهای نو و فراهم آوردن امکانیت برای رشد کسبی نویسندگان جوان روانه شده است. این همایش ادامه قسمت تعلیمی و ایجادی لایحه باشد که در دایره آن 25 اثر ایجاد شده، 9 عدد آن در شهر تاشکند رونمایی شدند. اکنون لایحه به تاجیکستان و قرقیزستان گسترش می‌یابد. نمایندگان وزارت فرهنگ تاجیکستان درباره این نمایشنامه ها رسما چیزی نگفتند. در تاجیکستان نمایش های تئاتری پیش از به صحنه گذاشتن از زیر نظر شورای بدیهی وزارت فرهنگ میگذرند. این شورا در گذشته بعضی نمایشنامه ها را رد کرده بود. از جمله سال 2022 نمایش منقورت رکویوم از روی اثر دوراهه بورانی چنگیز ایتماتوف رد شد. این نمایشنامه در تهیه کارگردان برزو عبدالرزاقوف باید در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد، ولی مقامات 19 می از مسئولان نمایش خواستند آن را برگزار نکنند، چون باید از نظر شورای بدیهی گذرد. زلفیه دولتزاده وزیر وقت فرهنگ تاجیکستان بعداً در یک نشست خبری ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد. برزو عبدالرزاقوف روز 12 ایول و در صحبت به رادیو آزادی گفت محتوای اثر چنگیز ایتماتوف را دیگر نکرد، بلکه محیط و قهرمان ها را تاجیکی کرد. عین زمان در تاجیکستان حدود 20 تئاتر کسبی موجود است و هر یک از آنها از 20 تا 50 هیئتی ایجادی دارند. سالهای اخیر تئاترها برای آن تنقید می شوند که بنابر کمبود تماشابین با میان روی استادان مکتب و دانشگاه ها خوانندگان و یا دانشجویان را مجبوری به تئاتر می آورند، ادعایی که مسئولین تئاتر رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
همزمان با افزایش اخراج مجبوری مهاجران افغان از ایران، شماری از نظامیان پیشین افغان و فعالان حقوق زن که پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ایران پناه بردند، از افزایش فشارها و احتمال اخراج از آن کشور نگرانند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریزازاده بشنوید. آنها در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که بنابر فعالیت‌های نظامی و مبارزه‌های شهروندی و شرکت در اعتراضات در افغانستان، با تهدید از سوی طالبان روبرو هستند و بازگشت مجبوری به کشور میتواند زندگی آنها را به خطر جدی روبرو کند. شماری از نظامیان پیشین افغان در ایران میگویند برای در امان ماندن از اخراج مجبوری از خانه هایشان بیرون نمی شوند. یک مردی 54 ساله و نظامی پیشین افغان که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیوی آزادی گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 با همسر و 4 فرزندش به شهر تهران مهاجر شد. او میگوید که روند اخراج مجبوری نظامیان پیشین در جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران کننده است. یک نظامی دیگری افغان که 49 ساله است و اکنون در شهر مشهد زندگی دارد میگوید از نزدیک به 4 سال قبل همراه با خانواده 7 نفریش مجبور به ترک افغانستان شد و در حال حاضر در وضعیت دشوار به سر میبرد. او هم که نخواست بنابر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیوی آزادی گفت فرق ندارد چی نظامی و چی غیر نظامی اخراج میکنند. فعلا نظامیان ما بدترین شرایط را سپری میکنند. هیچ وقت چون این سرزنش نشده بودند. در همین حال شورای نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان در ژنو از حکومت ایران خواست است که تصمیمش را در برابر اخراج مهاجران افغان به شمول نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین که به گفته این شورا در روبروی خطر جدی پیگرد، مجازات و انتقام قرار دارند بازنگری کند. این شورا اخیراً در صفحه ایکس خود با نگرانی از روند بازگشت افغانها از ایران گفت امیدوار است که تهران در تصمیم گیری هایش مقررات بین المللی را در نظر بگیرد. در همین حال فعالان حقوق زن افغان از هشدار دادند که در صورت بازگشت به سرکوب، بازداشت و محروم شدن از فعالیت های اجتماعی و مدنی روبرو خواهند شد. گیتی مرادی، یکی از فعالان حقوق زن مقیم تهران به رادیوی آزادی گفت ما زنان افغانستان و فعالان حقوق زن از ترس طالبان و خطر به جانمان به ایران فرار کردیم و حالا با اخراج اجباری و بازگشت به افغانستان روبرو هستیم. از سوی هم انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان گفته است که اخراج افغانها به ویژه کارمندان پیشین، خبرنگاران و حامیان حقوق زن که در معرض خطر قرار دارند و شدت نگران کننده و خلاف مقررات بین المللی است. حکومت طالبان ادعا میکند که همه شهروندان در افغانستان در امنیت کامل به سر میبرند و هیچ کس بناور فعالیت های قبلیش تحت پیگرد قرار نمیگیرد. گزارش های سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی حقوق انسان نشان می دهد که در نزدیک به 4 سال گذشته حکمرانی طالبان در افغانستان شمار زیادی از کارمندان حکومت پیشین، نظامیان سابق، فعالان حقوق زن و شرکت کنندگان در اعتراض ها مورد بازداشت های خودسرانه، شکنجه و حتی قتل قرار گرفتند. سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً اخراج مهاجران بی سند افغان از ایران را به سابقه خواند و گفت که در ماه ایون بیش از 250 هزار افغان از آن کشور به افغانستان برگشتند.
عضوهای درونی بدنش نبود. تحقیق جسد مرد آذری در پالیس روسیه کشته شده چرا نشان داد؟ جزئیات این موضوع را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. در رسانه های جهانی شام 1 ایول نوار بازداشت دست جمعی و انتقال شهروندان بازداشته روسیه در آذربایجان نمایش داده شدند. این نوارها شبیه بازداشت های مهاجران کاری سابق شوروی در روسیه می باشند که این دفعه به بازداشت اعضای گروهی متهم به قاچاق مواد مخدر و جنایت های کیبرنتیکی بخشیده شدند. روز سه شنبه با اشاره به بازداشت شهروندانش روسیه به سفیر آذربایجان در مسکو اعتراض بیان کرد. اصلاً تشنوج در روابط مسکو و باکو هفته گذشته پس از بازداشت و مرگ دو آذری در بازداشتگاه روسیه آغاز یافت. آذربایجان میگوید تحقیق جسد دو برادر آذربایجانی در اداره پلیس روسیه در گذشته نشان داد که آنها را تا مردن لتوکوب کردند. این حادثه از عمیق رفت اختلاف ها در رابطه ها میانی مسکو و باکو شهادت میدهد. روز 1 ایول دادستان های آذربایجان گفتند که از روی حادثه مرگ برادران حسین و ضیاءالدین سفاروف ها بعد بازداشتشان در شهر یکاتریبورگ هفته گذشته از روی ماده کشتار پرونده جنایی باز کردند. در اظهارات دادستان کل آذربایجان گفته شده است که شهروندان آذربایجان و آذرتبارها قربانی شکنجه و مرگ برقصدانه با بی‌رحمی مخصوص افسران ساختارهای حفظ قانونی فدراسیون روسیه گردیدند. در ادامه عمیق رفت بحران در روابط بین دو کشور، شام روز دوشنبه آذربایجان یک گروه کارمندان مطبوعات روسیه را با اتهام تقلب بازداشت کردند و این عمل باکو مایه اعتراض مسکو گردید. این حادثه ها می تواند رابطه های روسیه را با آذربایجان غنی از نفت و متفق ترکیه خراب کند. روز سه شنبه سفیر آذربایجان به وزارت کارهای خارجی روسیه دعوت و با دستش اعتراض رسمی زیر باکو برای عملهای غیر دوستانه و حبس غیر قانونی ژورنالیستانش سپرده شد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت که با حبس ژورنالیستان آذربایجان یک واکنش فوق‌العاده احساساتی نشان داد و روسیه برای آزاد کردن آنها وارد مذاکرات می شود. پیسکوف از جمله گفت عین زمان صحبت میان پرزیدنتان روسیه و آذربایجان در نقشه نیست، ولی اگر ضرور شد حتما در فرصت کوتاه برپا می شود. از قرارهای قبول شده صمیمانه اظهار تاسف می کنیم. مهم است که کار مشخص کردن سبب و طبیعت آن حادثه ها که به گفته جانب آذربایجان سبب اعتراض آنها شده است ادامه داده شود. به باور ما همه حادثه هایی که در یکاتریبورگ رخ داده است به کار نهادهای حفظ قانون ربط دارند و نباید باعث واکنش های شوند. ما در روش مناسبت های خوب با آذربایجان در آینده منفعت دار هستیم. حادثه ها از هفته گذشته اوج گرفتند. در یکاتریبورگ روسیه که یک شهر صنعتی میباشد یک سلسله ریدهای ضد آذری تبارها صورت گرفت. مقامات روس گفتند که افراد دستگیر شده با جنایت های حل نشده سالهای گذشته از جمله کشتارهای زنجیره‌ای ارتباط دارند. مفتشان روس در آغاز گفتند که ضیاءالدین سفرف از درد دل درگذشت و سبب مرگ حسین را نگفتند. جسد این دو مرد روز دوشنبه به باکو انتقال داده شدند. عدالت حسنف رئیس اداره کالبد شکافی نزد وزارت بهداشت آذربایجان گفت تحقیق اولیه جسدها نشان می‌دهد که برادران سفرف ها در نتیجه شاکی بعد آسیب جسمانی در نتیجه لتکوب های شدید جان دادند. او در صحبت با رسانه ها گفت اظهارات مفتشان روز که نوشتن ضیاءالدین 55 ساله از نارسایی دل درگذشت دروغ محض است. عدالت حسنف که روز سه‌شنبه به خبرنگاران صحبت میکرد گفت بعد باز کردن کاسه خانه سر خونروی زیادی در بافته های سخت و نرم مینه آشکار شد. آسیب کند قفس سینه و شکستن جای وزکنی چند قبرغه از هر دو طرف از روی چندین خط آناتومی مشاهده شده است. از هر دو طرف 7-8 قبرغه شکسته و جای وز کرده وجود دارد. حسنف افزود که در تحقیق بعدی در بدن ضیاءالدین چندین مورد شکستن استخوان در نتیجه لتکوب آشکار گردید. همه قبرغه هایش شکسته در سرش خونروی آشکار شد که این نیز از ضربه سخت با وجود آمده است. عدالت حسنف افزود برادر دیگر حسین که سال 1966 تولد شده است همچنین در نتیجه لتکوب جان داده است. او گفت که در پی کالبد شکافی در روسیه تمام عضوهای درونی فودیده گرفته شدند که این میتواند به مقصد پنهان کردن سببهای اصلی مرگ انجام شده باشد. بعد این مرگ دو مرد آذربایجانی مسکو و باکو با همدیگر رد و بدلهای داشتند. باکو پلیس روسیه را در کشتارهای خودسرانه در زمینه ملی انتقاد کرد، ولی مسکو این را رد میکند. روسیه پای فشاری میکند که همه 6 مرد حبس شده شهروند روسیه میباشند. کافتوکاب های پلیس آذربایجان علیه ژورنالیستان روز در باکو از جمله در دفتر نمایندگی های سپوتنیک آذربایجان نمایندگی رسانه دولتی روسیه سیوادنی برپا شد. یک منبع در آذربایجان گفت که 2 نفر رسما به حبس و 5 نفر تحت تفتیش قرار داده شده. منبع گفت آنها از روی تقلب، صاحبکاری غیرقانونی و پولشویی بازداشت کردند.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید.
سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیف الله سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم، و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تا موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویان حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحبا.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله صفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، و غیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهادین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد به شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتند، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایوی یک مندتی از خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمات های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چند میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم هم میداند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گوییم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفارو از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگیرن که یک رفتاری بشرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانن. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان با پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت آن بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستن و شاید مسئله های بسیار جدی هستن که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویومی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل می شدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رأی مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناهیزم باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش به جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشد. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکراتی نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روزش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخابات ها که هیچ گوه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسانی است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزب کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی از خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم 1 تا یا 2 تا بود، آدمی که аспирантураи академияи фанҳои СССРро бо ихтисоси коммунизм илмӣ тамом кардаги будам ва ҳатто муаллими университети марксизм ленинизм дар шаҳри Душанбе будам, лекин аъзои ҳизб ҳеҷ вақт набудам ва худашон ҳам мана қабул накардан ба сифати як миллатгарои тоҷик. ва барои ҳамин ман ин гап дурӯғ мешавад, яъне ман набудам аъзои ҳизби коммунист. дуюм, аввалин ҳизб ва охирин ҳизбе ки ман аъзо будам,
президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чӣ
гуфтанд? ку ду моҳ дар сохторҳои ҳизби кор кардам. мумкин бошад пештар то ҳамон кор карданашон аъзои ҳизб буданд, лекин зиёд не ва зери таъсири ҳизби коммунист монда наметавонист. ина ман дақиқан мегӯям, чунки 4 сол ҳамроҳашон кор кардам. вай бештар идеологияи миллиро мепарастид ва ҳозир мепарастад ва ман ҳам ҳамчунин. яъне мо ҳам ақида ҳастем дар ин масъала, ки мо бештар ба идеологияи истиқлолхоҳии худамон имон дорем, эътиқод дорем ва ба ҳеҷ гуна идеологияҳои дигар такя намекунем. президент ҳам ҳамин хел аст. ман 100% ина гарантия метиҳам ва мардуми Тоҷикистон ҳам медонанд, ки президент Эмомалӣ Раҳмон мавқеи бисёр хуби миллӣ дорад ва тамоми зинда кардани анъанаҳои миллӣ ва пурқувват кардани давлати миллӣ маҳз аз ҳамин идеологияи шахсии он кас мебарояд. ман ҳам ҳамин хел ақида то ҳизби коммунист доштам, то чи, то истиқлолият доштам ва баъди истиқлолият ҳам гӯем ки ҳамин ақида дорам. баръакс, ман чандин бор даъват шудам ба кумитаи марказии ҳизби коммунист, ба комсомол, дар онҷо насиҳат карданд мана, ки ин хел накун, ми истиқлолиятхоҳӣ гапе нест, коре нест, дар бораи забони давлатӣ гап назан, забони давлатӣ бояд ки русӣ бошад дар мо ва ғайра ва ҳоказо. лекин мо бо роҳҳои гуногун муборизаро барои забони давлатӣ ва истиқлолхоҳӣ давом додем ва ҳозир бисёре аз бачаҳо ина медонанд, махсусан журналистҳо медонанд, журналистҳои калонсол ва медонанд, онҳое ки устодҳои мо буданд онҳо медонанд ва дар ҳолатҳое ки ман бо онҳо вомехӯрам, ҳатман аз ин ёд мекунанд, ки офарин, ки шумо дар вақташ ҳамин масъалаҳоро ба мо гӯшзад мекардед, мегуфтед ва ин албатта натиҷа дод ва ҳоло давлати мо як давлати мустақил аст.
ташаккури зиёд. ва дар ҳамин ҷо ба охири барнома мерасем ва ба унвони суоли охир мехоҳам бипурсам, ки ба фарқ аз парлумони пешини این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحبا.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را میشود ба минбари парламон роҳ дод ва дар минбари парламон мо роҳ наметем, албатта мардум метиҳад. мо наметавонем ин хел изҳорот тием, ки масалан роҳ тием ё натием, аз мо касе намепурсад. мардум худаш агар овоз диҳанд, масалан ҳамӯ Зарагул мерасанд ва дар ҳамон ҷо кор мекунанд. аз давраи ки котибаи ҳамон ҳизб буданд, ман мешиносам ҳама вақт андешаҳои гӯем ки миллатпарастона мегӯянд, ватандӯстона мегӯянд, дар масъалаҳои сиёсӣ, дар масъалаҳое ки ғалаба кардан накардан андешаҳои вай надоранд. масалан чӣ мегӯянд, иғвогарона надоранд. ман масалан ба ҷону дил овоз медодам ба Зарагул Мирасанова ба хотири ҳамин гуна мавқеи миллӣ доштанаш ва ҳамин хел шояд ки дар ҳизби коммунист чанд нафари дигар ҳаст ки ба онҳо овоз додан имкон дорад. ки аст масалан Ёров аст, Ҳабибулло Ёров бо чанд нафари дигар, ки шахсан дар 30-40 соли охир ман ба нисбати онҳо назорат кардам, дидам ки ин шахсиятҳо шахсиятҳои миллӣ ҳастанд, онҳо ба як ҳизб тааллуқ надоранд. чӣ хеле ки ман ҳам ба як ҳизб тааллуқ надорам. ман ҳам метавонам гӯям кушоду равшан, аз аввал шиёре ки дар ҳизби халқӣ мо пешниҳод карда будам ин буд, ки дар вақти таъин кардани вазифаҳо мо бояд ба миллатдӯстӣ ва ватанпарварии кадрҳо диққатем, на ба ҳизбияти онҳо. барои ҳамин ҳам ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ мубориза намебарад, ки намояндагони вай ҳатман бошанду дигар ҳизбо набошанд. чӣ хеле ки мо медонем масалан Оқил Ғайбуллоевич буданд дар вақташ вай коммунист буданд, лекин сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. ҳамин хеле дигар Сардин ва Иброим Усмон ва чанд нафар дига буданд ки гарчанд ҳизби мо онро пешниҳод карда буд ғалаба карданд, дар асл онҳо коммунист буданд, коммунист ҳоле ҳам ҳастанд. Билетҳошон қатъишон аст.
ташаккур. Амоҳдин Кабирӣ, назари шумо чи аст?
Истед бе демократияи Тоҷикистонро қоил шудан дар корти ҳизби халқии демократии Тоҷикистон нисбати ҳама ҳизбо вай буд. Масалан, ман Сӯроб Шарипов مهدی قطعی همکاری های بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن برای دولت ملی رو مستحکم کردن ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم چی میگن اظهارات نمیدادیم برعکس دوستی رفیقی داشتیم با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید همین آدم های احترام کنید عبدالمجید آصف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم مناسبت میکردیم گرچند که اجهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سوراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سوراب در زیر خاک است من در هجرت سیف الله از همه کارها مانده است یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است درباره پارلمان آینده سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است یا مثل اینا همه بیانگر آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد چرا برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیر بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده الکی ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده مثل دیگر کمونیست ها اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم تا دیدار در برنامه دیگر خدا نگهدار
شور میگیرم و از من شیر میگیرم تو پرشوره رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرگزاری دولتی تاسی روسیه میگوید که فقط یکی از گماندارانی اساسی به حمله تروریستی در کراکورس تمام گناهایش را اعتراف و از عملکردهایش اظهار پشیمانی کرده است. خبرگزاری چند روز است که جزئیات پرونده حمله پرقربانی به این تالار کنسرتی در کنار مسکو را نشر میکند، ولی هیچ چیزی از گفته وکیلان دفاع مهاجران تاجیک نیاورده است. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. تاس روز 3 ایون نوشت که به اعترافات فریدون شمسدین از پرونده او آشنا شده است. به گناهش کاملا اعتراف کرد. از کردش پشیمان است. نوشته است تاس. فریدون شمسدین را با امر دادگاه مسکو شب 24 مرد با اتهام انجام عملیات تروریستی بازداشت کردند و گفتند که او چند روز قبل از حادثه از ترکیه به مسکو آمده است. نظر وکیل دفاع فریدون شمسدین در این خبر آورده نشده است. اما شیوه بازداشت و لتکوب بی‌رحمانه 4 مهاجر تاجیک بعد حمله سبب خشم مردم شد و این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان زیر شکنجه گناه ناکرده را به گردن گرفتند. به نوشته خبرگزاری تاس، گمانبر دیگر به جنایت محمد صابر فیضوف، سید اکرم رجب‌الی‌زاده و دلیرجان میرزایف اگرچه به گناه خود اقرار شدند، ولی از کردشان اظهار پشیمانی نکردند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت گوش یکی از متهمان را بریده و دیگری را به حد زده بودند که در ارابه معیوبان و بیهوش و بیاد او را به دادگاه آورده بودند. دیگری را پارچه از سلفان در گردن آورده بودند که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده میبرند. در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کراکورس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال گذشته 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند. در عموم مقامات روسیه 19 نفر را به انجام این حمله متهم میکنند و اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما هفته پیشتر خبرگزاری تاس نوشت این حمله را با امر خدمات مخصوص اوکراین انجام دادند، ادعایی که کیف رد کرده است. حمله تروریستی با کراکورس جامعه تاجیکستان را وحشت زده کرد و بعدی آن مقامات روسیه با عملیات گسترده و آلوده با بدرفتاری را به ضد مهاجران تاجیک آغاز کردند.
خرج میساخت من به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجران دکان‌های تلفن نگرانند که جاری شدن باج 20 درصدی برای واردات تلفن‌های همراه مال آنها را قیمت خواهد کرد. باج نو با قرار حکومت شروع از 1 ایول جاری خواهد شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در اطلاعیه رسمی خدمات گمرکی تاجیکستان آمده است باج گمرکی حتی از تلفن‌های ستونده می‌شود که آدمان برای استفاده شخصی از خارج کشور می‌آورند. سمرالدین نوردینوف تاجر تلفن‌های همراه روز 3 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت با جاری گردیدن باج آنها نیز مجبورند نرخ تلفن را گران کنند.
تغییر ساعت فوری تغییر می میل شده می نه بلوش زمش ده بلوی نر همی چی زیاد شی ده بلوش زمش ده می گره خود می شه تحصیل می رسونه موقتا باید بلو جوش می گره تغییر می شه خیلی با چی خیلی همون جه هم موقتی می شه ساو دوست می شه خیلی با جوش می گره می شه بار افتان
واردات تلفن های همراه باری چندوم است زیری باج و پرداخت ها می افتد. شروع از سال 2023 برای آوردن تلفن به تاجیکستان از هر دستگاه 14 درصد انداز از ارزش ایلاوه شده و 10 دلار باج گمرکی ستانیده میشد. تنها بعد از سپردن این مبلغ رقم ایمیل تلفن ثبت و دستگاه در تاجیکستان کار میکند. با اطلاع خدمات گمرک از تلفن هایی که ارزش آنها تا 100 دلار آمریکایی است 10 دلار خراج گمرکی ستانیده نمیشود. ساکنان نگرانند که از حالا نرخ تلفن در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است و با جاری شدن باج 20 درصدی نرخ آن به طور جدی بالا خواهد رفت. حسین ساکن شهر دوشنبه روز 3 ایون بر رادیو آزادی گفت
او وزمیتر میشه مردم تلفن خرده او وزمی میشه خوش به همین هم وزمی نه مردم همیشه زورش نمیرسه او باید با وزمیتر میشه.
مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک شهر ندادند که هدف از جاری کردن باج گمرکی برای تلفن ها چیست. در خدمات گمرک برای شهر بیشتر موضوع مکتوبی رسمی طلب نمودند. مقامات بارها از جستجوی منبع های نوی ستانیدن مالیات برای پر کردن بودجه صحبت صحبت کردند. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز، جریمه و بوجهای گمرکی پر می شود. سال اخیر در کشور چند پرداخت حتمی دیگر از جمله برای نابود کردن ماشین ها جاری شده، حجم جریمه ها نیز بالا برده شد. صاحب کاران نیز بارها از گرانی مالیات شکایت کردند.
هنرپیشگان ولایت سوخت سلسله نمایش های را روی صحنه آوردند که به گفتهشان آری از سانسور یا سنسور بوده قرار است به مسئله های روزی جامعه جوابگو باشند. این سلسله ها در دایره همایش دراما لب با دستگیری کنفدراسیون شویتسریه در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد شدند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. بکارت و دیگر مشکلات دختران در جامعه تاجیکستان در محور اساسی نمایشنامه مادرم، پدرم و من آیله مستحکم قرار داشت. این اثر آخر هفته گذشته در تالار تئاتر به نام کمال خوجندی شهر خوجند روی صحنه آمد. سعیده یوسفوه که در آن نقش مرکزی را میبازد گفت که نمایش مشکلات ده ها دختر را افشا ساخت. سعیده یوسفی میگوید چون این مسئله ها در بین مردم بسیار چرخ میزنند و اما روی پوش میکنند تا همگان با خبر نشوند. و افزود:
هستم 100 فایز نمیگویم خیلی 80 فایز 70 فایز همین خیلی هست گفته میتونم برای که من تا چند دریچی که میدونم همین خیلی هست.
اثر در مدت کوتاه روی کار آمده به طرز خانش بیقیچی به تماشابینان پیشکش گردید. این شیوه پیشنیاد از دیگر نمایش های تئاتری فرق داشت و هنرمندان گفتند که بار اول آن را آزمودند. سریا صنعتوف نه هنرمند دیگر این نمایش میگوید:
من فکر میکنم که همچون هنرمند این برای من یک مکتب، یک آزمویش، یک دیدنه و مؤلفه‌های دیگر شناس شدم. من فکر میکنم که و ارزو میکنم که چونین انمی خیلی فرمت ها بسیارتر جوری شوند در تئاتر های مس ولایت سوخت، زیرا که این یک مکتبی کلون برای هر یک هنرمند میشد. از هیچی یک چی ساختن.
نمایشی مذکور در دایره لایحه منطقوی لبراتوری درامنویسان جوان آسیای مرکزی برگزار گردید که آن را تئاتر الهام شهر تاشکند با دستگیری کنفدراسیون شویتسریه در کشورهای ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان عملی ساخت. هماهنگسازان لایحه در ولایت سوخت میگویند که این طرح بی سانسور یا سنسور است. کارگردان قربان باباجانوف میگوید این اثرها از جانب خود جوانان نوشته شده است.
این اثرها از جانب خود جوان ها نوشته شده است. علاکه این جوان ها امروز درد دل خود را، آن چیزی که امروز جامعه از آنها در کانفلیکت هستند، همین را روی کار آوردند که در اینجا اساسا مسئله اجتماعی که مناسبت پسر و پدر، دختر و پدر، مناسبت نوروز با شخصیت های کلانسال شده میگذارد، اما کانفلیکت های روی کار آمدند. فرقتش هم در این است که امروز خود همون جوان هایی که بیشتر به تیادر خیلی شاید مایل ندارن، همون ها خودشان درد دلشان رو افشا کردن که در اینجا امروز نمایش داده میشود.
افسود این کارگردان خورشید رحیم و کارشناس آید بروش در تشکیلات جمعیتی ابتدا میگوید این نمایشنامه ها بدون سانسور به تماشاگران پیشنهاد شد. خانم رحیم و افسود:
همون ایده که در مثلا سری مؤلف بود، ما به همون نمود به تماشابین پیشکش می نماییم، زیرا مثلا هستند نمایشنامه هایی که با وجودی مثلا کانتکست دولت هم یکون معرکه های سیاسی یکون سنزور کرده شوند، یکون کوتاه کرده شوند، تغییر داده شوند متنشان، لیکن این پیسه هایی که در دوام دو روز ما به تماشابینان پیشکش می نماییم، اون حتما همون متنی است که خودی مؤلفان به نقشه گرفته بودند، میخواستن به تماشابین نشان دهند، یکون تغییر ندیده است و ما امیدواریم که این به تماشابینان معقول می شود و خوب پذیرایی کرده می شود.
تشبسکاران طرح بر اینند که لایحه بر رشد دراماتورگ معاصر، دستگیری هنرپیشگان و اثرهای نو و فراهم آوردن امکانیت برای رشد کسبی نویسندگان جوان روانه شده است. این همایش ادامه قسمت تعلیمی و ایجادی لایحه باشد که در دایره آن 25 اثر ایجاد شده، 9 عدد آن در شهر تاشکند رونمایی شدند. اکنون لایحه به تاجیکستان و قرقیزستان گسترش می‌یابد. نمایندگان وزارت فرهنگ تاجیکستان درباره این نمایشنامه ها رسما چیزی نگفتند. در تاجیکستان نمایش های تئاتری پیش از به صحنه گذاشتن از زیر نظر شورای بدیهی وزارت فرهنگ می گذارند. این شورا در گذشته بعضی نمایشنامه ها را رد کرده بود. از جمله سال 2022 نمایش منقورت رکویوم از روی اثر دوراهه بورانی چنگیز ایتماتوف رد شد. این نمایشنامه در تهیه کارگردان برزو عبدالرزاقوف باید در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد، ولی مقامات 19 می از مسئولان نمایش خواستند آن را برگزار نکنند، چون باید از نظر شورای بدیهی گذرد. زلفیه دولتزاده وزیر وقت فرهنگ تاجیکستان بعداً در یک نشست خبری ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد. برزو عبدالرزاقوف روز 12 ایول و در صحبت به رادیو آزادی گفت محتوای اثر چنگیز ایتماتوف را دیگر نکرد، بلکه محیط و قهرمانها را تاجیکی کرد. این زمان در تاجیکستان حدود 20 تئاتر کسبی موجود است و هر یکی از آنها از 20 تا 50 حیاتی ایجادی دارند. سالهای اخیر تئاترها برای آن تنقید می شوند که بنابر کمبود تماشابین با میان روی استادان مکتب و دانشگاه ها خوانندگان و یا دانشجویان را مجبوری به تئاتر می آورند، ادعایی که مسئولین تئاتر رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
همزمان با افزایش اخراج مجبوری مهاجران افغان از ایران، شماری از نظامیان پیشین افغان و فعالان حقوق زن که پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به ایران پناه بردند، از افزایش فشارها و احتمال اخراج از آن کشور نگرانند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آنها در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که بنابر فعالیت های نظامی و مبارزه های شهروندی و شرکت در اعتراضها در افغانستان، با تهدید از سوی طالبان روبرو هستند و بازگشت مجبوری به کشور می تواند زندگی آنها را به خطر جدی روبرو کند. شماری از نظامیان پیشین افغان در ایران می گویند برای در امان ماندن از اخراج مجبوری از خانه هایشان بیرون نمی شوند. یک مردی 54 ساله و نظامی پیشین افغان که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیوی آزادی گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 با همسر و 4 فرزندش به شهر تهران مهاجر شد. او میگوید که روند اخراج مجبوری نظامیان پیشین در جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران کننده است. یک نظامی دیگری افغان که 49 ساله است و اکنون در شهر مشهد زندگی دارد میگوید از نزدیک به 4 سال قبل همراه با خانواده 7 نفریش مجبور به ترک افغانستان شد و در حال حاضر در وضعیت دشواری به سر میبرد. او هم که نخواست بنابر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیوی آزادی گفت فرق ندارد چی نظامی و چی غیر نظامی اخراج میکنند. فعلا نظامیان ما بدترین شرایط را سپری میکنند. هیچ وقت چنین سرزنش نشده بودند. در همین حال شورای نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان در ژنو از حکومت ایران خواست است که تصمیمش را در برابر اخراج مهاجران افغان به شمول نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین که به گفته این شورا در روبروی خطری جدی پیگرد، مجازات و انتقام قرار دارند، بازنگری کند. این شورا اخیراً در صفحه ایکس خود با نگرانی از روند بازگشت افغانها از ایران گفت امیدوار است که تهران در تصمیم گیری هایش مقررات بین المللی را در نظر بگیرد. در همین حال فعالان حقوق زن افغان از هشدار دادند که در صورت بازگشت به سرکوب، بازداشت و محروم شدن از فعالیت های اجتماعی و مدنی روبرو خواهند شد. گیتی مرادی، یکی از فعالان حقوق زن مقیم تهران به رادیوی آزادی گفت ما زنان افغانستان و فعالان حقوق زن از ترس طالبان و خطر به جانمان به ایران فرار کردیم و حالا با اخراج اجباری و بازگشت به افغانستان روبرو هستیم. از سوی هم انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان گفته است که اخراج افغانها به ویژه کارمندان پیشین، خبرنگاران و حامیان حقوق زن که در معرض خطر قرار دارند و شدت نگران کننده و خلاف مقررات بین المللی است. حکومت طالبان ادعا میکند که همه شهروندان در افغانستان در امنیت کامل به سر میبرند و هیچ کس بناور فعالیت‌های قبلیش تحت پایگرد قرار نمیگیرد. گزارش های سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی حقوق انسان نشان می دهد که در نزدیک به 4 سال گذشته حکمرانی طالبان در افغانستان شمار زیادی از کارمندان حکومت پیشین، نظامیان سابق، فعالان حقوق زن و شرکت کنندگان در اعتراض ها مورد بازداشت های خودسرانه، شکنجه و حتی قتل قرار گرفتند. سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً اخراج مهاجران به سند افغان از ایران را به سابقه خواند و گفت که در ماه ایون بیش از 250 هزار افغان از آن کشور به افغانستان برگشتند.
عضوهای درونی بدنش نبود. تحقیق جسد مرد آذری در پالیس روسیه کشته شده چرا نشان داد؟ جزئیات این موضوع را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. در رسانه‌های جهانی شام 1 ایول نوار بازداشت دست جمعی و انتقال شهروندان بازداشته روسیه در آذربایجان نمایش داده شدند. این نوارها شبیه بازداشت‌های مهاجران کاری سابق شوروی در روسیه می‌باشند که این دفعه به بازداشت اعضای گروه متهم به قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های کیبرنتیکی بخشیده شدند. روز سه‌شنبه با اشاره به بازداشت شهروندانش روسیه به سفیر آذربایجان در مسکو اعتراض بیان کرد. اصلاً تشنوج در روابط مسکو و باکو هفته گذشته پس از بازداشت ها و مرگ دو آذری در بازداشتگاه روسیه آغاز یافت. آذربایجان میگوید تحقیق جسد دو برادر آذربایجانی در اداره پلیس روسیه در گذشته نشان داد که آنها را تا مردن لتوکوب کردند. این حادثه از عمیق رفت اختلاف ها در رابطه ها میانی مسکو و باکو شهادت میدهد. روز 1 ایول دادستان های آذربایجان گفتند که از روی حادثه مرگ برادران حسین و ضیاءالدین سفاروف ها بعد بازداشتشان در شهر یکاتریبورگ هفته گذشته از روی ماده کشتار پرونده جنایی باز کردند. در اظهارات دادستان کل آذربایجان گفته شده است که شهروندان آذربایجان و آذرتبارها قربانی شکنجه و مرگ برقصدانه با بی‌رحمی مخصوص افسران ساختارهای قانونی فدراسیون روسیه گردیدند. در ادامه عمیق رفت بحران در روابط بین دو کشور، شام روز دوشنبه آذربایجان یک گروه کارمندان مطبوعات روسیه را با اتهام تقلب بازداشت کردند و این عمل باکو مایه اعتراض مسکو گردید. این حادثه ها می تواند رابطه های روسیه را با آذربایجان غنی از نفت و متفق ترکیه خراب کند. روز سه‌شنبه سفیر آذربایجان با وزارت کارهای خارجی روسیه دعوت و با دستش اعتراض رسمی زیر باکو برای عملهای غیر دوستانه و حبس غیر قانونی ژورنالیستانش سپرده شد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت که با حبس ژورنالیستان آذربایجان یک واکنش فوق‌العاده احساساتی نشان داد و روسیه برای آزاد کردن آنها وارد مذاکرات می‌شود. پیسکوف از جمله گفت عین زمان صحبت میان پرزیدنتان روسیه و آذربایجان در نقشه نیست، ولی اگر ضرور شد حتما در فرصت کوتاه برپا می شود. از قرارهای قبول شده صمیمانه اظهار تاسف می کنیم. مهم است که کار مشخص کردن سبب و طبیعت آن حادثه ها که به گفته جانب آذربایجان سبب اعتراض آنها شده است ادامه داده شود. به باور ما همه حادثه هایی که در یکاتریبورگ رخ داده است به کار نهادهای حفظ قانون ربط دارند و نباید باعث واکنش های شوند. ما در روش مناسبت های خوب با آذربایجان در آینده منفعت دار هستیم. حادثه ها از هفته گذشته اوج گرفتند. در یکاتریبورگ روسیه که یک شهر صنعتی میباشد یک سلسله ریدهای ضد آذری تبارها صورت گرفت. مقامات روس گفتند که افراد دستگیر شده با جنایت های حل نشده سالهای گذشته از جمله کشتارهای زنجیره‌ای ارتباط دارند. مفتشان روس در آغاز گفتند که ضیاءالدین سفروف از درد دل درگذشت و سبب مرگ حسین را نگفتند. جسد این دو مرد روز دوشنبه به باکو انتقال داده شد. عدالت حسنوف رئیس اداره کالبد شکافی نزد وزارت بهداشت آذربایجان گفت تحقیق اولیه جسدها نشان می‌دهد که برادران سفروف ها در نتیجه شاکی بعد آسیب جسمانی در نتیجه لتکوب های شدید جان دادند. او در صحبت با رسانه ها گفت اظهارات مفتشان روز که نوشتند ضیاءالدین 55 ساله از نارسایی دل درگذشت دروغ محض است. عدالت حسنوف که روز سه‌شنبه به خبرنگاران صحبت میکرد گفت بعد باز کردن کاسه‌خانه سر خونروی زیادی در بافته های سخت نرم مینه آشکار شد. آسیب کند قفس سینه و شکستن جای وزکنی چند قبرغه از هر دو طرف از روی چندین خط آناتومی مشاهده شده است. از هر دو طرف 7-8 قبرغه شکسته و جای وز کرده وجود دارد. حسنوف افزود که در تحقیق بعدی در بدن ضیاءالدین چندین مورد شکستن استخوان در نتیجه لتکوب آشکار گردید. همه قبرغه هایش شکسته، در سرش خونروی آشکار شد که این نیز از ضربه سخت با وجود آمده است. عدالت حسنوف افزود برادر دیگری حسین که سال 1966 تولد شده است همچنین در نتیجه لتکوب جان داده است. او گفت که در پی کالبد شکافی در روسیه تمام عضوهای درونی فودیده گرفته شدند که این میتواند به مقصد پنهان کردن سبب های اصلی مرگ انجام شده باشد. بعد این مرگ دو مرد آذربایجانی مسکو و باکو با همدیگر رد و بدل های داشتند. باکو پلیس روسیه را در کشتارهای خودسرانه در زمینه ملی انتقاد کرد، ولی مسکو این را رد میکند. روسیه پای فشاری میکند که همه 6 مرد حبس شده شهروند روسیه میباشند. کافتوکاب های پلیس آذربایجان علیه ژورنالیستان روز در باکو از جمله در دفتر نمایندگی های سپوتنیک آذربایجان نمایندگی رسانه دولتی روسیه سیواد برپا شد. یک منبع در آذربایجان گفت که 2 نفر رسما به حبس و 5 نفر تحت تفتیش قرار داده شدند. منبع گفت آنها از روی تقلب، صاحبکاری غیرقانونی و پولشویی بازداشت کردند.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفروف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاس میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرط داد مساله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون نداریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم، و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تا موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد بر همه؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جا استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایوی یک مندتی از خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکن میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزانه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله صفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیرن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفو رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد،
متاسفانه
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خودی قانون ها اگر پریزیدین خواهیش داشته باشد مردم نسبتی اون بسیار احترام میگذارد. امین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تأکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها را گویم به دل جنایت کشادن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستن و شاید مسئله های بسیار جدی هستن که ما اونها را نمیدانیم. اینها را جواب اینها را البته پرکاتور و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل می شدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردن. 7 نفر این خیل دست آورد، در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفرف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمه.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری، رای مردم رو گیرن، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مونده است. مردم به این گناهیزمو باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفره که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم روی میگم، هم چون آدمی تجربانوک در سای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست ایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ طوری که سیف الله سفرف میگویند.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم 1 تا یا 2 تا بود، آدمی که аспирантураи академияи фанҳои ССР-ро бо ихтисоси коммунизм илмӣ тамом кардаги будам. Ва ҳатто муаллими университети марксизм-ленинизм дар шаҳри Душанбе будам, лекин аъзои ҳизб ҳеҷ вақт набудам ва худашонам мана қабул накардам ба сифати як миллатгарои тоҷик. Ва барои ҳамин ман ин гап дурӯғ мешавад, яъне ман набудам аъзои ҳизби коммунист. دویم اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردم ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستید و من هم همچنین یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم پرزیدنت هم همین خیلی است من 100 پویز اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میپرد من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم تو چیه تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم برعکس من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست با کمسمول در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست کار نیست در برای زبان دولتی گپ نزن زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کزا لیکن ما براهای گناگون و بریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن مخصوصا جورنالیست ها میدونن جورنالیست های کلان سال و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند کدام جناب سیف الله سفروف مرحمت
یک چیز را باید تاکید کنم همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم البته مردم میتیاد ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد مردم خودش اگر راستیان مثلا امروز در گل میرسن و در همونجا کار میکنن از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند وطن دوستانه میگویند در مسئله های سیاسی در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند اونها با یک حزب تعلق ندارن چیره که من هم با یک حزب تعلق ندارم من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم نه به حزبیت آنها برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویش بودن در وقتش وی کمونیست بودن لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم عثمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند در اصل اونو کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلتاشو قطعشون هست.
تشکر محدین کبیری، نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین محدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب محدین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریپوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Oh,